بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 169 صفحه 216 سطر 7 استاد اعتمادی 19/9/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که حکم مسئله بیان شد، یعنی شک در تکلیف، شبهه حکمیه، شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، فقدان نص، حکم این مسئله بیان شد که اختیار فرمودند اصالت البراءت را، تنبیهاتی را اینجا وارد کرده اند تا انشاءالله برسیم به مسئله دوم. تنبیه اول راجع به این بود که آیا واقعا محقق رحمه الله در مسئله اصالت البراءت تفصیل قائلند یا این نسبت درست نیست؟ تحقیق فرمودند و به این نتیجه رسیدند که نه، محقق مانند سایر مجتهدین براءتی هستند، من دون فرق بین ما یعم به البلوا و غیره. منتها البته ادله زیادی برای اصالت البراءت ذکر کردن، بعضی از ادلش بله اختصاص دارد به عام البلوا، مثل عدم الدلیل، دلیل العدم. اگر کسی بخواهد به این دلیل تمسک بکند، فی مسئلت تعم به البلوا میتواند به این دلیل تمسک بکند، اما ادله دیگر هم زیاد داریم برای اصالت البراءت، اونها دیگه فرقی بین یا ام به البلوا و غیره نمیگذارند. پس محقق مفصل نیست، ولو این یه دونه دلیلش بله اختصاص به ام البلوا. حالا ببینیم تنبیه دوم چیه. اول درسمون بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دوم توش مطالبی هست که با همون تنبیه اول که مربوط به کلمات محقق بود مربوط تا حدی، فلذا کمک هم دیگرم. تنبیه دوم این است که آیا اصالت البراءت از قبیل اصول یا از قبیل امارات؟ اصالت البراءت اصل یا دلیل؟ خب این یک مطلبی است. قبلا هم اشاره کردم که بعضی ها استصحاب را از قبیل امارات ظنیه می دانند، مثل خبر واحد، اجماع منقول، امارات ظنیه. و اصل براءت را هم یکی از مصادیق استصحاب می دانند، استصحاب البراءت الاصلیه، و اینم از قبیل امارات ظنیه. بنابراین اصول منحصر می شود در دوتا، احتیاط، تخییر. فقط دوتا اصل داریم، احتیاط، تخییر. دیگه استصحاب و اصل براءت اینها اصل نیستن، اینها اماره هستن، دلیل ظنی هستن. بعضی ها اینجور مال استصحاب را انشاءالله تعالی در استصحاب بررسی می کنیم که آیا استصحاب از قبیل اصوله یا از قبیل امارات ظنیه. اما مال براءت را اینجا باید بررسی بکنیم، آیا اصالت البراءت از قبیل اصوله یا از قبیل امارات ظنیه، ادله ظنیه. تنبیه دوم مربوط به این مسئله است. شیخنا رحمه الله می فرماید ادله ای که ما اقامه کردیم برای اصالت البراءت، که ادله اربعه باشد، الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، مقتضای این ادله این است که اصل براءت از قبیل اصول باشد، یک اصل تعبدی، یک قانون تعبدی. بله، اصل تعبدی یعنی قانون تعبدی. چرا که توجه فرمودید دیگر تمام ادله‌ای که شیخنا رحمه الله اقامه کردن برای اصل براءت همشون دائره بر این بود که تکلیفی را که نمیدانید معذورید، این بود دیگر. رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، كل شيء مطلق حتى يرد. تمام ادله اربعه ما مقتضاش و نتیجش این است که براءت یک قانون تعبدی است. نمیدانی معافی. همین نمیدانی معذوری، نمیدانی عقاب نداری، عقاب بدون بیان قبیحه. همین به حسب ظاهر چطور بر تو حلاله. همین مقتضای ادله ما در این باب بیش از این نیست. براءت یک قانون تعبدی، نمیدانی معذوری. تمام. الا انه یظهر من جمعی، ولی ظاهر کلمات جمعی از علما این است که نخه اصل براءت یعنی ظن پیدا می کنیم که توتون حرام نیست. در واقع اینه، اصل براءت یعنی از ظن به عدم الحرمت، واقعا ظن پیدا می کنیم که توتون در واقع حرام نیست، حلاله. از ظنو بالحکم الواقعی، اصل براءت یعنی ظن پیدا می کنیم که در واقع حرمتی نیست. فهو من الامارات ظنیه، اصل براءت از امارات ظنیه است، از ادله ظنیه است. طریق الی الواقع، اصل براءت یک راهی است به سوی واقع، کشف می کند که در واقع حرمت نیست. بله، یظهر من جمع این که از جمله صاحب معالم رحمه الله، یادتون هست عبارت صاحب معالم؟ صاحب معالم در باب حجیت خبر واحد 4 تا دلیل اقامه کرده بر حجیت خبر واحد. دلیل اول آیه نفر، لولا نفره. دلیل دوم آیه نبأ، اینجا اکن فاسقون به نبأ. دلیل سوم الاجماع، اجماع الصحابه بر این بوده از که خبر واحد را عمل می کردن. الدلیل الرابع، صاحب معالم می کردن، الدلیل الرابع، دلیل الانسداد. دلیل چهارم در حجیت خبر واحد دلیل انسداده، یعنی باب علم بسته است. بله، وقتی باب علم بسته شد انسان باید به ظن عمل بکند و بهترین ظن همانا خبر ثقه است. دلیل چهارمشون که دلیل انسداد است، اونجا مقدماتی ردیف کرده، چون دلیل انسداد مقدمات دارد، به این آسانی و سادگی نیست. صاحب معالم مقدمات انسداد را وقتی ذکر می کرده، یک دلیل، یک مقدمش این است که خب راه علم به سوی احکام بسته است، راه علم بسته است. هی اعتراض میشه به معالم که شما میگید راه علم بسته است و آیات کجا رفته؟ گفته است آیات مفید زنه، دیگر مفید علم نیست که. پس احادیث کجا رفته؟ خب احادیث مفید زن است، مفید علم نیست که. اعتراض بهش شده که خب بس اصل براعت کجا رفته؟ منظور این جمله سا، این جمله در جوابش میگوید و اصالت البراعه لا یفید الا الظن. این جمله منظور سا، این درد سر برای این جمله است. و اصالت البراعه لا تفید الا الظن. اصل براعت علم نمیارد که، اصل براعت مفید ظن دیگه، مثل خبر واحد. علمی نیست که. از این عبارت چی میفهمید؟ از این عبارت میفهمید که صاحب معالم از جمله کسانی است که اصل براعت را از باب ظن حجت میداند، که میگد و اصالت البراعه لا تفید الا ظن. ولی هم شیخون البهائی رحمه الله، شیخ بهائی هم همینطور میگه اصل براعت لا تفید الا الظن. بعد شیخون رحمه الله یک میزان به دست شما میده، میفرماد به طور کلی هر عالمی که دیدید در باب اصالت البراعت تمسک میکند به استصحاب البراعت الاصلیه، میرد سراغ استصحاب، که اصل براعت را یکی از مصادیق استصحاب قرار میده، بدانید که هدفش این است که استصحاب را من باب ظن حجت بداند، که میخواد بله براعت اصلیه را استصحاب بکند و از اینجا ظن پیدا بکند که توتون حرام نیست، قبلا که حرام نبوده حالا هم حرام نیست. هر عالمی که در باب اصالت البراعت تمسک بکند به استصحاب البراعت الاصلیه، بدانید که هدفش این است که میخواد براعت را از باب ظن حجت بداند، ظن به عدم تکلیف واقعا. خب شیخونا در جوابشون حالا چی میخواد بفرماید؟ شیخونا میفرماد نخیر، اولا استصحاب مفید ظن نیست، استصحاب البراعت الاصلیه استصحاب مفید ظن نیست، قبلا چنین بوده پس من حالا ظن پیدا می کنم که باز هم این چنینه. نه، هیچ وقت انسان با استصحاب حالت سابقه ظن به او حاصل نمی شود، خیلی کم. بر فرض هم چنین ظنی حاصل شد، لا دلیل علی حجیته، دلیل بر حجیت این ظن ما نداریم. تا حال چند مرتبه شیخونا اشاره فرموده و از این به بعدم سلامتی بشه انشاءالله تعالی بارها اشاره خواهد فرمود و در باب استصحاب هم که مفصلا صحبت خواهد کرد اونجا خواهد فرمود که استصحاب مفید ظن نیست، اگرم مفید ظن باشد لا دلیل علی حجیته، دلیل بر حجیت این ظن ما نداریم. و اجماع قائم شده بر استصحاب تعبدن، نه که از باب ظن. بله من نمیگم که به استصحاب عمل نمی کنن، همه و همه شاید به استصحاب عمل بکنن ولو فی الجمله، اما کسی استصحاب را من باب ظن عمل نکرده. خود استصحاب هم مانند اصالت البراءه من باب تعبد حجت از قانون تعبدیه، نه که از قبیل امارات زنیه و ادله زنیه. حالا که بنا شد خود استصحاب هم من باب تعبد حجت باشد نه از باب دلیلیت و زن، قبلن هم فرموده این مطلب را، ما احتیاجی نداریم در باب اصالت البراءت به استصحاب تمسک بکنیم، به استصحاب حالت سابقه احتیاج نیست. همون که شک میکنید توتون حلال است یا حرام، بدون اینکه نظر بیندازی به حالت سابقه، بدون اینکه کشف بدی حالت سابقه را به سوی خودت، بدون این کارها، به محض اینکه شک میکنید توتون حلال است یا حرام، ادله اربعه که قبلا خوندیم چی گفت؟ ادله اربعه گفت که رفع مالا یعلمون الناس فی سعت ما لا یعلمون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه احتیاجی داریم؟ خلاصه چی شد؟ دقت بکنید این خلاصه خیلی نافع است. خلاصه این شد که آقایانی که اصالت البراءت را از باب استصحاب البراءت اخذ می کنید و اماره زنیه می دانید، اولا استصحاب خودش مفید زن نیست به طور کلی، چه استصحاب البراءت الاصلیه و چه سایر استصحابات دنیا، اصلا استصحاب مفید زن نیست. و بر فرض آن استصحاب مفید زن بشود، از باب زن حجت نیست، بلکه من باب تعبد حجت است. خود حضرت مستطاب استصحاب از باب تعبد حجت. وقتی از باب تعبد حجت شد، ما چه احتیاجی دارم که برای اصالت البراءت تمسک بکنیم به استصحاب البراءت؟ تمسک میکنیم به اون ادله اربعه ای که قبلا خونده این که هیچ درد سر ندارد. آخر استصحاب معونه میخواد حالت سابقه را ملاحظه بکنی، حالت سابقه را جر بدی، بکشی بیاری به تا زمان خودت. اما میدید احتیاجی به این چیزها نیست، به محض اینکه شما شک کردید که آیا بله توتون حلاله یا حرام، ادله اربعه میگد حلاله، پس ما به این نتیجه می رسیم که اصالت البراءه من باب تعبد و حجت است، نه من باب اماریت، من باب زن. تنبیه سوم را شروع بکنه. می فرمایند اثبات کردیم که احتیاط در ما نحن فی واجب نیست. اخباری ها می گفتن واجبه، ما ادله اقامه کردیم که احتیاط واجب نیست، جای اصل براءت، و جواب اخباری ها را هم دادیم. ولیکن لا شک و لا شبه که احتیاط واجب هم که نباشد، استحباب دارد دیگه، استحبابش قابل انکار نیست. فلزا میبینید رساله ها اول تا آخر پر احتیاط احتیاط احتیاط، اینها احتیاط استحبابیه دیگه، بیشترش از جاها احتیاط واجبه، بیشتر احتیاط مستحبه. لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، جای شک نیست که احتیاط خیلی خوبه و هر کس احتیاط بکند باید ازش التماس دعا کرد، واجب نیست اما حسنش مسلمه. این نمال کلام اینجاست که احتیاط که حسن دارد، استحباب دارد، استحباب ارشادی یا استحباب مولوی، طلب ارشادی یا طلب مولوی. این همون مطلبی است که سابقا بله مکرر به این مطلب اشاره شده، مخصوصا اونجا که ادله اخباری ها را ذکر می کردن و در مقام جواب چی می فرمودن شیخونا؟ اخبار تسلیس، اخبار احتیاط، اخبار توقف، چه جواب می داد؟ هی جواب می داد که اینها دلیل بر وجوب احتیاط نیستن، اینها باید حمله بشه به چی؟ طلب مشترک. اینها را باید حمله بکنیم به طلب مشترک. مشترک یعنی بعضی جاها واجب، بعضی جاها مستحب. و اون جاها که واجبه گفتیم که کجاها احتیاط واجبه؟ باب شکی در مکلف و به، بله اونجا احتیاط واجبه. یا شبه قبل الفحص، این مجتهد تا فحص نکرده نمیتونه براءت جاری بکند، باید احتیاط بکند. و در اصول عقاید انسان باید احتیاط بکنه. خلاصه دردسر ندم به شما، اونجاها که احتیاط واجبه، اونجاها واجب، اونجاها که بله احتمال عقابی نیست، اونجاها مستحب. که ما نحلفی از اون جاهاییست که احتمال عقاب ندارد و احتیاطش مستحب. اینجور فرمودن دیگر. وقتی ادله اخباری ها را بررسی می کردیم، شیخنا مرتب از این جواب استفاده می کرد که این ادله را نمیشه به وجوب حمله کرد و نمیشه به استحباب حمله کرد، بایست حملش بکنیم به طلب مشترک بین الوجوب و استحباب. یه جاهایی واجب، یه جاهایی مستحب. به ما نحن فهمین هذا القبیل که مستحب. بله خب، پس نسبت به ما نحن فیه احتیاط استحبابیه. اینما کلام اینجاست که این استحباب، استحباب مولوی یا ارشادی. قبلا هم فرمود حملش میکنیم علی طلب المولوی المشترک او علی طلب الارشادی المشترک. اونجا فرمودن یا حمل میکنیم به طلب مولوی مشترک یا به طلب ارشادی مشترک. فلزا اینجا ما اینجا میکنیم که احتیاط خوبه، امضا میکنیم احتیاط خوب چیزیه، اما خوبه استحباب مولوی یا استحباب ارشادی. مشابه این بحث، مشابه این بحث در باب شکی در مکلف به هم خواهد آمد. در باب شکی در مکلف و به خواهد فرمود که امضا میکنیم که احتیاط چیه. در باب شکی در مکلف و به امضا میکنیم که احتیاط واجبه، اما وجوب مولوی یا وجوب ارشادی. مشابه این بحث اونجا هم هست، منتها اونجا سر وجوبش، اینجا سر استحبابش. هل الاستحباب ارشادیون او مولویون؟ اونجا هم خواهم گفت که هل الوجوب ارشادیون او مولویون. حواستون جمعه؟ خب شیخونا می فرماید وجهان، دو تا وجه به ذهن انسان میاد که مولوی به حالا نتیجه مولوی ارشادی رو هم اونجا گفته، اما و بله بازم تذکر بدم، اگه ارشادی باشد بستگی به واقع دارد، بستگی به واقع دارد به این معنا که نمیدونی شرب تتون حلاله یا حرامه، مضر هست یا مضر نیست. احتیاط مستحبی این است که انسان احتیاط بکنه. خیلی خوب، حالا اگه ارشادی بگیریم این استحباب را، معناش این میشود که اگر از شرب تتون اجتناب کردی از مفسدش خلاصی، اگر مفسده داشته از مفسدش خلاصی. اگر چنان که مفسده نداشته هیچی، اگر چنان که مفسده نداشته هیچ، نتیجه ندارد، بستگی به واقع دارد. مفسده بوده خلاصی نبوده که هیچی. اگه مرتکب شدی چطور؟ اگه مرتکب شدی، اگه مفسده داشتی دوچار همون مفسده خواهی شد، دیگه مفسده دیگه ندارد. هم آقا مرتکب شرب تتون شده، نگو شرب تتون سینه انسان را مریض می کرده. خب سینت مریض خواهد شد. یه کتک اخروی هم داریم، نه دیگه، همین هم دیگه، چیه باری اخروی ایش. نه خیلی خوشبختانه مضر هم نبوده، مرتکب شرب تتون شد، مضر به سینه هم نبوده. خب نبوده که نبوده، غرضی نداشتیم، مثل امر طبیب. بله، طبیب به مریض میگه که این دوا را بخور تا تو را از بین نبرد. خورد، اگرم این مریض این مرض موزی بوده دیگه موزی نخواهد شد. اگر نخورد، نخوردم که به حرف طبیب گوش نداد و این دوا رو نخورد. خب نخورد، اگر مرض مضر بوده مضر خواهد شد، نبوده که هیچی. اینشان نماش همینه. معنی ارشادی، طلب ارشادی، یعنی از خود اثر ندارد، اثر مالی واقع است، باشد و نباشد، همین. اما اگر مولوی بگیریم، معناش این است که بله، اگر اجتناب بکنی، از شربتتون اجتناب بکنی، چه در واقع مضر بوده چه در واقع مضر نبوده، یه ثوابی به جناب عالی خدا خواهد داد. استحباب معناش اینه دیگر، وقتی به حکم استحبابی انسان عمل کرد، خدا یه عطری به امیده. حالا در واقع مضر بوده یا نبوده دیگه کار به این ندارد، از خود اثر میگذارد، از خود اثر میگذارد، یعنی احتیاط کرده یه ثوابی در نامه عملت نوشته شد و کاری به واقع هم ندارد. اگه مرتکب شدی، مرتکب شدی عقاب ندارد، چون ترک المستحب که بله عقاب نمیارد که. ولی اگر چون ضرری داشته به سینه، فقط همون ضرر را خواهی دید. محاسبم غلط نیست که، بله ارشادی و مولوی را براتون محاسبه میکنم دیگه. بله چطور همه یور فقط شهادت به دست فرق کرد؟ من تصور میکنم خیلی روشن بیان کردم. اگر ارشادی باشد، هیچ اثری فعلا و ترکن هیچ اثری از خود نخواهد داشت، فقط به واقع نگاه میکنم. اجتناب کردی، ضرر داشته در نجاتی، همین. مرتکب شدی، ضرر داشته، اون ضرر را خواهی دید، نداشته که هیچی، از خود اثر نمیگذارد، نه جانبی فعلش و نه جانبی ترکش، هرچه هست واقع. اما اگر مولوی بگیریم، مولوی از خود اثر میگذارد، وقتی انسان از شرب تتون اجتناب کرد، فورا یک ثواب در نامه عمل ضبط شد، میخواد در واقع مذرت داشته، میخواد نداشته، به واقع نگاه نمی کند، از خود اثر میگذاره. اگر اون طرفش اختیار کردی، یعنی مرتکب شد به تتون شدی، ترک المستحب، خب البته ترک المستحب که نقاب نمیارد، کسی نماز شب نمیخواند، نقاب دارد؟ بله؟ اما اگر ضرر واقعی داشته چرا همون ضرر واقعی را فقط خواهی دید؟ بله، در این طرفش با ارشادی فرق نمی کند، اما در اون طرفش، در طرف فعلش، یعنی احتیاطش فرق می کند. آخه ضرر از ناحیه امر میاد، یعنی اگر انجام دادی از ناحیه امر ضرر میارد، نه دیگر. امر طبیب، امر طبیب مولویه یا ارشادی؟ بله حتما امضا میکنه امر طبیب ارشادیه. خب اگر کسی به حرف طبیب گوش نداد چجوری میشه؟ بله پس ضرر میبیند وقتی به مولوی بودن و چیز نیست، ارشادی. خودت مقلی که امر طبیب ارشادی، ولی در این حال ارشادیه. خب اگر کسی به حرف طبیب گوش نداد، درست امر طبیب اثر نمیگذارد، اما خود عمل چطور؟ خود عمل هم از اثرش دست بر میدارد. عمل ها اثر العمل غیر از اثر الامره. در ارشادیات امر اثر ندارد، اما عمل چطور؟ خب در عالم هر عملی اثر خودش را خواهد گذاشت دیگر. در مدید و توجه کامل حاصل شد دیگه، این مقدار کفایت. نمیدونم چی میفرمد و بعد شبهتون حاصل. خب شیخ و نمیفرمد. بله نمیدونم ما این احتیاط را مستحب ارشادی بدانیم یا مستحب مولوی بدانیم. شما کدوم به صلاح میدونید؟ یا فکر نکردید در اطرافش؟ شیخ الله میفرماد انسان وقتی به ظاهر امر نگاه میکند، اف این در شبهه احتیاط لدینیک، ظاهر امر نشانگر چیه؟ مولوی. مولوی امر ظهور در چه دارد؟ طبعا ظهور در مولوی امر دیگر. انسان ابتداعا که به یه امری برخورد می کند، فکرش میره سراغی مولوی بودن که مولا دستور داده قف این در شبهه احتیاط لدینک. ابتداعا امر نشون میده مولوی بودن را که بشه استحباب مولوی، ولی یه خورده انسان تعمق که می کند در مطلب، فکر می کند، فکر منجر می شه به این که بگیم نه این ارشادیه نه مولوی. چرا؟ وقتی کمی فکر می کنیم می بینیم تمام این عوامل قفعین در شبهه احتدل دینیک همراه با ذکر فلسفه است. شاره که این امرها را صادر کرده فلسفهش را هم ذکر کرده. فلسفهش الوقوف این در شبهت خیر من الاقتحام فی الحلکه. مثل امر طبیب میگن این دوا را بخوری بهتر از این است که این مرض تو را بکشد. این ارشادی میشه یا مولوی؟ فلسفه ذکر شده، اونم چی باشد؟ فلسفه ایقاب، هلاکت. که بابا من میگم احتیاط بکن به منظور این که گرفتار هلاکت واقعیه نشوی، اینا مثل امر طبیب. پس این میشه ارشادی و از خود اثر نمیگذارد. اثر مال عمل است در واقع، هر چه باشد نفیان او اثباتن. بله بعد اشاره می کند به این که هم ما عقلا چه جور ارشاد داریم و هم شرعا چه جور ارشاد داریم. این سه تا ارشاد شرعی میشه مؤکدی اون سه تا ارشاد عقلی. بله شرعا عقلا سه تا ارشاد داریم، شرعا هم سه تا ارشاد داریم. این سه ارشاد مؤیدی اون سه تا ارشاد. خیلی هم واضحه ها، خودتون هم میدونید. سه تا ارشاد: یک، یقین به عقاب. انسان یه جاهایی یقین دارد به عقاب، مثلا شما نعوذ بالله نماز نخوانید، میگه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، چیه نتیجهش؟ بله، یقین به عقاب. دیگر یقین به عقاب، در مورد یقین به عقاب عقل به تو چی میگه؟ در مورد یقین به عقاب که نماز، روزه، اینها هست، خم، زکات، یقین به عقاب، عقل چی میگه؟ میگه کاری بکن که خودت را از این عقاب نجات بدی. میشود حکم عقل ارشادی وجوبی، کاری بکن که خودت را از این عقاب یقینی نجات بده. معادلش شارع هم یه همچی ارشادی دارد، یعنی در جاهایی که واجبات و محرمات مسلم است، همینطور که عقل ارشاد می کند شارع هم ارشاد کرده. شارع کجا ارشاد کرده؟ واجب نماز و روزه و خمس و زکات و این واجبات محرماتی که هست کجا ارشاد کرده؟ اونجا چه فرموده؟ اطیع الله و اطیع الرسول. این امر اطیع او امر مولویه یا ارشادی؟ اقیم الصلاة را نگفتم، کتب علیکم الصیام را نگفتم، اطیع الله را میگم. اطیع او مولویه یا ارشادی؟ ارشادیه. اطیع او معناش این است که کاری بکن که عقاب نماز را نبینی، عقاب روزه را نبینی، ارشاد دیگر. در واجبات و محرمات مسلمه هم عقل ارشاد می کند هم شرع ارشاد می کند. عقل میگه خودت از عقاب نجات بده، شرع میگه اطیع الله و اطیع رسول. پس این ارشاد شرعی میشه مؤکد اون ارشادی عقلی. تطبیقم غلط نبود که. دو، انسان یه جاهای احتمال عقاب میده، نه که یقین به عقاب، احتمال عقاب میده. احتمال عقاب مثل کجا؟ شمردم تا حال مواردش را. مثل باب شک در مکلف و به، در باب شک در مکلف و به که ظهر واجبه یا جمعه، این اینا خمره یا این اینا خمره، چیه؟ احتمال عقاب. دیگر عقل چی میگه در باب احتمال عقاب؟ میگه دفع عقاب محتمل واجبون. این ارشاد عقلی وجوبی، همینطوری که در عقاب مسلم ارشاد وجوبی دارد، در عقاب محتمل هم ارشاد وجوبی دارد. معادلش شارع هم دارد، گفته قف عند الشبهه، اهدت لدینک، قف عند الشبهه. نسبت به باب شک در مکلف و به چیه؟ ارشادی وجوبیه. تطبیق شد یا نه؟ هم عقل ارشاد وجوبی دارد هم شرع ارشاد وجوبی دارد در موارد احتمال عقاب. سه، در موارد احتمال غیر عقاب، مثل ما نحن فی شربتتون حلال یا حرام، احتمال عقاب نمیدیم، اما احتمال مضرت دیگر میدیم که به سینه مضر باشد. اینجا عقل چی میگه آقا؟ عقل میگه که بهتر است سرفتون نکنی و از اون خطرش محفوظ بمانی. ارشادی استحبابی. معادلش شارع هم گفته قف عند الشبهه، احتت لدینی، چون آقا بناسود این قف عند الشبهه را به طلب مشترک حمله بکنه. مشترک یعنی بعض جاها استحبابی، بعض جاها وجوبی. استحبابی استحبابی را تأکید می کند، وجوبی هم وجوبی را تأکید می کند. آقا ما سه مورد برای ارشاد داریم، در هر سه مورد هم شارع ارشاد فرموده هم عقل ارشاد فرموده، مطابق هم دیگر. نتیجه بگیریم و تمام خارج درسمون. ما نحن فی که شک در تکلیفه و احتمال عقاب نیست، احتمال غیر اقابه، هم عقل ارشاد میکند ارشادن استحبابی یا و هم شرع ارشاد میکند ارشادن استحبابی یا. چون بنا شد ارشادات شرع را تطبیق بدیم به ارشاداتی عقل در هر سه مورد. کتاب مرحمت بکنید. اثانی تنبیه دوم، آیا اصالت البراعت قانون تعبدی است یا اماره ظنیه؟ مقتضی الادله المتقدمه نتیجه ادله چهارگانه که ما ذکر کردیم، نتیجهش کون حکم ظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الاباحه، حکم ظاهری در شرب توتون که یک فعلی است مشتبه الحکم هی الاباحه. تو معذوری، توتون ظاهرن بر تو حلاله، نتیجه ادله اصالت البراعت بیش از این نبوده. بله، حکم ظاهری ما در فعل مشتبه الحرمه هی الاباحه، علی الظاهر حلاله تعبدن من غیر ملاحظت ظنی به عدم تحریمهی فی الواقع. کاری نداریم به این که ما ظن پیدا بکنیم که توتون در واقع حرام نیست، نه، هدف اصل براءت چنین چیزی نبوده، فقط هدفش الحکم الظاهری که فعل مشتبه الحرمه در ظاهر حلاله من غیر ملاحظت ظن به عدم تحریمه فی الواقع. ابدا کاری نداریم به این که ما یک ظن پیدا بکنیم به عدم حرمت در واقع. طول ندم آقا. فهذا الاصل یفید القتل به عدم اشتغال ذمه لزن به عدم الحکم واقعا. پس اصالت البراءت یعنی یقین به عدم عقاب، اصالت البراءت یعنی یقین به عدم اشتغال ذمه، نه اینکه ظن به عدم الحکم واقعا. نتیجه اصل براءت این است که فکرمون از عقاب راحت باشد. شب که دو ساعت میخوایم بخوابیم راحت بخوابیم که از ناحیه شد به توتون عقاب نداریم، هم نه اینکه از ظن به عدم حرمت واقعا ظن پیدا بکنیم که در واقع حرام نیست، نه، ما ظن را میخوام چه بکنیم. فهذا الاصل یفید الیقین به عدم العقاب لظن به عدم الحرمت واقعا. ولو افاده، اگر شما یک روزی روی اصالت البراءت ظن پیدا کردید بر اینکه توتون در واقع حرام نیست، ولو افاده لم یکن معتبرا، برفازم یه چنین ظنی حاصل شد، این ظن حجت نیست. و چه حجته؟ این ظن حجت نیست، یقین حجته. کدوم یقین؟ یقین به عدم عقاب. اون که به دردت میخورد آقا، یقین به عدم عقاب به دردت میخورد، نه اینکه از ظن به عدم حرمت واقعا. اونم خواستی بکنی. خب الا ان الذي يظهر من جماعت، ولی مطلبی که از جمعی به دست میاد، کونه من الادله الظنیه، که اصل براءت را یکی از ادله ظنیه حساب کرده اند. منهم صاحب المعالم، مثلا یکی صاحب معالم. صاحب معالم کجا گفته که اصل براءت از امارات ظنیه است؟ این در رفع الاعتراض ام بعض مقدمات دلیل رابع، اونجا که میخواد جواب بدهد از اعتراض از بعض مقدمات دلیل رابع الذي ذكره لحجیت خبر الواحد، ایشون برای حجیت خبر واحد الدلیل الاول الدلیل الثانی الدلیل الثالث رسیده به الدلیل الرابع که به نام انسداده، اونجا مقدمات ذکر کرده، به اون مقدماتش دیگران اعتراض کردهن، صاحب معالم اون اعتراض را جواب داده و اون اینکه به اصالت البراعت لا تفید الا زن این جواب، این در رفع اعتراض از بعض مقدمات دلیل رابع الذي ذكره لحجیت خبر واحد. و من هم شیخون البهائی، همچنین کلام شیخ بهائی هم نشونگر این مطلب است که براعت از باب زن نجده. بعد می فرماد در رسد به تو ندم، یه میزان کلی به دست شما بدم. و لعل هذا هو المشهور بین الاصولیین حیث لا يتمسكون فيه الا باستصحاب البراءه السابقه، مثل اینکه مشهور بین مجتهدین همین بوده که اصل براءت را من باب زن حجت بدانند. چرا؟ چون در اصل براءت اون ادله ای که ما گفتیم به اون ادله تمسک نکرده ان، همش تمسک کردن به استصحاب البراءت اصلیه که میخوان از این استصحاب یه زنی به دست بیارن. ولعله هازا هو المشهور، گمان میکنم مشهور بین مجتهدین اصولیین همین بوده، از اونجایی که لا یتمسکون فیه الا به استصحاب براءت سابقه، همش تمسک میکنن به استصحاب براءت اصلیه. بل ظاهر المحقق فی المعارج، ظاهر عبارت محقق در معارج علی اتباع، همه علما اجماع دارن بچه علی تمسک بالبراءت اصلیه، اسم اصالت البراءت را گذاشته البراءت اصلیه. عوض این که بگوید علما اجماع دارن علی اصالت البراءت، گفته علما اجماع دارن علی استصحاب البراءت. الاطباق علی تمسک بالبراءت القدیمیه، علما اجماع دارن بر اینکه استصحاب بکنن اون براءت قدیمی را. تا کی استصحاب بکنن؟ حتی یثبت الناقل، تا اون موقعی که دلیل بیاد بگه توتون حرامه، دلیل بیاد بگه عصیر عنبی نجسه، حتی یثبت الناقل. خیلی خوب، دیگه عبارت محقق آبدارتر شد. و ظاهره، ظاهر کلام محقق این است که ان اعتمادهم فی الحکم بالبراءه، همه علما اعتمادشون در باب اصالت البراءه یگان امیدشون و معتمدشون علی کونها هی الحالت السابقه الاصلیه، این است که براءت یک حالت قدیمیه، حالت براءت اصلیه. تحقیق انه تحقیق این است، اولا آقا جون استصحاب البراءت الاصلیه مفید زن نیست، استصحاب مفید زن نیست. لو فرض حصول زن، بر فرضم زن حاصل بشود من الحالت السابقه از روی استصحاب حالت سابقه، فلا یعتبر، دلیل بر حجیت این زن استصحابی ها دلیل بر حجیت این زن نداریم. پس اجماع کجا رفت؟ مگر استصحاب اجماعی نیست؟ ها، ولی اجماع لیس علی اعتبار هاز الزن، اجماع نگفته است که زن استصحابی حجته، و اینما هو علی العمل علی طبق الحالت السابقه، اجماع قائم است برای اینکه تعبدن استصحاب را عمل بکنن، نه اینکه من باب زن. حالا که بناشون خود حضرت مستطاب استصحاب را تعبدن عمل بکنیم، اصل براءت را هم تعبدن عمل میکنیم، چه احتیاجی داریم به استصحاب البراءت السابقه؟ دقت بکنید آقا، و اینما هو به علما اجماع دارن علل عمل علی طبق الحالات سابقه، تعبدن عمل بکنن استصحاب را. خوب بابا، حالا که بنا شد استصحاب را تعبدن، و لا یحتاج الیه، ما دیگه در ما نحن فی احتیاجی نداریم به استصحاب بعد قیام الادله الاربعه المتقدمه، ما که ادله اربعه متقدمه را داریم برای اصالت البراءت چه نیازی به استصحاب هست؟ بله، بعد قیام الاخبار المتقدمه و حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان. از اینجا شما دو مطلب استفاده کردید، یکی این که خود استصحاب نیز از باب ظن حجت نیست، چه رسد به اصالت البراءت. از ثالث تنبیه سوم، لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، ما اول صبح امضا می کنیم که احتیاط چیز خوبی است، هم عقلا خوبه هم نقلا خوبه، کما استفاد من الاخبار المذکوره و غیرها، چنانچه رجحان استفاده شد از اخبار قبلی، اخبار تسلیس، اخبار توقف، اخبار احتیاط و غیرها و غیر اون اخبار. اصلا رجحان الاحتیاط از ضروریات، از بدیهیات. این نمال کلم اینجاست، هل الاوامر الشرعیه للاستحباب، آیا قف عند الشبه مولویست، امر مولوی استحبابیست؟ آقا نتیجه مولوی بودن چیه؟ نتیجهش این است که فیصاب علیه، اگر کسی احتیاط کرد یک ثوابی در نامه عملش نوشته می شود، و این لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی، ولو توتون در واقع حرام نبوده، مضرت نداشته، ثواب حتمیه، استحباب اینه دیگه. او غیریان، یا اینکه اوامر شرعیه برای استحباب نیست بلکه اوامر غیریست، یعنی اوامر ارشادیست. ارشادی یعنی چی؟ به معنا کونهی مطلوبن لعجل تحرز عن الحلکت المحتملت و الاطمینانی به عدم وقوعه فیها، به این معنا احتیاط که مطلوب خداست برای نجات یافتن از حلکت محتمله، که شاید به سینه‌ات مضر بوده، شربتتو نکن تا سینه‌ات ضرر نبیند، و اطمینان به عدم وقوع شخص فیها در اون حلکت محتمله. آقا طول ندم مطلب را، فیکون الامر به ارشادی، یا احتکل دینی که امر ارشادیه، اینم مانند اوامر الاطباء. شیخنا درست است که شما ده مرتبه ارشادی را برای ما معنا کردید، ولی بازم معنا بکنید. چشم، ارشادی یعنی لا یترتب علی موافقته و مخالفته سوى الخاصیه المترتبه علی الفعل او الترک، ارشادی یعنی از خود اثر ندارد، مترتب نمی شود نه بر موافقتش و نه بر مخالفتش، به جز اون اثری که مترتب است بر شرب توتون یا عدم شرب خودتون، تا ببینیم عمل چه اثر داشته باشد. اینن نظیر اوامر طبیب، مانند اوامر اطباء، و نظیر الامر بالاشهاد این در معامله. خدا در قرآن امر میفرماید که وقتی با هم معامله میکنید یکی دو نفرم شاهد بگیرید. آیا شاهد گرفتن امر مولویه یا ارشادی؟ ارشادیه. شاهد بگیرید برای چی؟ لالله یقع التنازع، تا بعدن سرکله همدیگر را نشکنید. و الا مولوی نیست که، برای خیر شما، برای صلاح شما گفته فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. بله، لالله یقع التنازع، آیا امر مولوی یا ارشادی، نمیدونم، وجهان دو وجهه. از طرفی نگاه میکنم به ظاهر الامر، نگاه میکنم به ظاهر امر، قف این در شبه احتق لدینی بعد فرض عدم ارادت الوجوب، و فرض این است که وجوب اراده نیست. وقتی وجوب اراده نشد، استحباب مولوی اراده میشه دیگر. ظاهر امر نشون میده که وقتی وجوب نیست، استحبابه، استحباب مولوی. از اون طرف نگاه میکنیم یه خورده عمیق‌تر و من سیاق جل الاخبار نگاه میکنیم به سیاق ریختی، نگاه میکنیم به ریخت همه این اخبار که الوارد فی ذلک در باب احتیاط وارد شده. فإن الظاهر کونها مؤکده لحکم العقل، ریخت اخبار نشون میده که اینها به منظور تأکید حکم عقل. حکم عقل به چی؟ حکم عقل بالاحتیاط، همون عقلی که میگه احتیاط بکن، شارع آمده اون حکم عقل را تأیید کرده. خب حکم عقل مگه چی جوریه؟ و ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط على تقدیر کونه الزامیا لمحض الاحتیاط. ظاهر این است که هر کجا عقل بگوید احتیاط بکن، چه الزامن بگوید، مثل کجا؟ چه الزامن بگوید، مثل کجا؟ شکی در مکلف و به. چه غیر الزامن بگوید، مثل کجا؟ محل بحث ما شکی در تکلیف. و ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط، ظاهر این است که عقل هر کجا حکم بکند به احتیاط، الا تقدیر کنهی الزامیان، ولو الزامی باشد، مثل باب شک در مکلف به، لمحض اطمینان، فقط هدف این است که شما مطمئن باشید، دو ساعتی میخواد بخوابید راحت بخوابید، لمحض اطمینان، لدفع احتمال عقاب. خب وقتی عوامر عقلیه ارشادی شد، چه استحبابیش و چه وجوبیش، احتفل دینی کم می شود ارشادی، چه وجوبیش و چه استحبابیش. تمام قدم فراتر بگذاریم آقا، و کما ایزا تیقن به ضرر، اگر شما در یک جای یقین به ضرر کردید، مثل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، اینجا یقین به ایقاب دیگر. کما ازا تیقن به ضرر، همچنانی که اگر شما در یک جا یقین کردید به ضرر، یکون و الزام العقلی لمحض الفرار عن العقاب المتیقن، الزام عقل برای ارشاد خواهد بود، برای نجات از عقاب متیقن. فکذالک طلبه غیر الزامی، همچنین از طلب غیر الزامی عقل، تمام طلبهای عقل ارشادیه، چه در یک عقاب متیقنش، چه در عقاب محتملش، و چه در ما نحن فیه. اگه صلاح میدانید بازم قدم فراتر بگذاریم. بله، فکذالک طلبه غیر الزامی ازا احتم لذرت، بل و کما ان امر الشارع بالاطاعه، همچنانی که امر خدا به اطاعت، فی قوله تعالی اطیعوا الله و رسوله لمحض الارشاد، این اطیعوا برای ارشاده، لئلا یقع العبد فی عقاب المعصیه، تا مردم به عقاب معصیت گرفتار نشود، و لئلا یفوته ثواب الطاعه، ثواب اطاعت فوت نشود، و لا یترتب علی مخالفته سوا ذلک، مخالفت امر اطیعوا از خود اثر نخواهد گذاشت، کذالک امره بالعقص بما یؤمن معه من الضرر، همچنین از امر احتقل دینک یا قف این در شبهه، لا یترتب علا موافقته سوى الامان مذکور، مترتب نخواهد شد بر موافقتش به جز راحت خوابیدن، ولا علا مخالفته سوى الوقوع فی الحرام الواقعی علا تقدیر این که در واقع حرام بوده.